فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو سایه شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بعد از تحقق جامعه دینی نوبت این مسئله میرسه، بحث حکومت دینی. پیش‌فرض قضیه اینه حکومت‌های دینی رو به طور کلی از ادیان بدوی و توتمیز می‌گرفته تا ادیان وحیانی، تا اسلام، تا شعبه دیگری او که تشیع باشه، چگونه چه طرح‌هایی از حکومت وجود داره. یعنی نوع طرح‌ها متفاوت، عرض کردم نوع برخورد حکومت با صاحبان دین، با کهنه، با سحره در یه دوره تا دوره بعد، با قدرت‌هایی که در برابر کهنه و سحره و ملع و نمیدونم مترفین میستادن متفاوت میشه. در دوره هایی که در برابر حکومت های منسجم ایستاده بود حکومت های دینی، وضعیت جدیدتری پیدا کرد، تا اینکه با اسلام وضعیت خاص خودش رو پیدا کرد. عرض کردم عنصرهای ملک و خلافت و ولایت و حکم، این مجموعه ای که ما هم در داستان های بنی اسرائیل میبینیم، هم در داستان های مسیحیین میبینیم، در انبیای بنی اسرائیل تا حتی دوره های بعد از ظهور عیسی مطرح میشن، اینها نشون میدن خصلت هایی که وجود داره و نوع طرح دینی و حکومت دینی که در اونجا شکل گرفته. بعدا عرض کردم در حوزه اسلام نوع طرح حکومتی که خلفا داشتن در مرحله اول، بعدا ترکیبی که با پادشاهی پیدا کرد، وراثت در اشراف پیدا کرد تو مراحل بعد. ما میبینیم مثلا ابوبکر و عمر و عثمان یه نوع انتخاب شدن، ولی از بعد از عثمان می‌بینیم نوع انتخاب با معاویه و مثلا دوره اموی یا دوره عباسی یا دوره‌های بعد از فاطمیین گرفته یا امویین آفریقا در شمال آفریقا، نوع انتخاب حکومت‌ها متفاوت شد و وضعیت به هم ریخت، نوع روابط هم متفاوت شده، تا برسیم به دوره‌ای که صفویه در این طرف یا عثمانیین در این طرف فعالیتشون آغاز کردن، تا به طرح‌های حکومتی جدیدی که بعد از این مراحل مطرح شد مرحوم ناینی یا دیگران شکل گرفت، و تا طرح‌های جدیدتری که ازش گفتگو شده با وضعیت‌های محکم‌تر و وجه‌های اجرایی‌تر. این نگاه کلی به این قضایا وقتی ما بخوایم بکنیم، اون موقع این طرح‌ها رو با مجموعه شبهاتی که امروز شدیداً گسترش پیدا کرد، و خصوصیت این شبهات اینه که اصلاً در دو حوزه مطرح است، هم در حوزه خود دین مطرحه، همین شبهات و اشکالاتی که در حوزه دین هست و مبحث حکومت‌های دینی هم خانه‌ها تأثیر گذاره، به اضافه شبهاتی که خاص خود مسائل حکومتی هست. پس ما اگر گفتگویی داشته باشیم از این طرح‌های حکومتی، از مجموعه ادیان و از نوع نگاهی که شیعه به مسئله حکومت داشته و نوع تحلیل و برخوردی که شیعه در برابر این مسائل داشته، و باز در برابر شبهاتی که حکومت دینی رو تهدید کرده و جدیداً هم صراحت رو داره هم هجوم وحشی و دقیقی رو داره، انسان ببینید گاهی نگاه میکنه ببینه بین اون چه که امروز در ایران گفتگو میشه در کشورهای اسلامی ازش گفتگو میکنن رجال متفکر، حالا دینی یا غیر دینیش، ازش نمیگم ضد دینیش، ازش گفتگو میکنن، مجموعی حرفا در یه زاویه‌ای به هم دیگه برخورد میکنه. حتی میبینیم در حوزه داخلی وقتی مثلا رجال تفکر ما حرفی میزنن، حرفا گویا تقسیم شده که هر کس چه مقدار این حرف ازش گفتگو کنه، هم تقسیم طرح، هم تقسیم کار، هم تقسیم حرفاست. شدیدا حرفایی که در زمینه‌های متفاوتی مطرح میشه میبینیم به هم دیگه پیوند میخوره و این پیوند یه پیوندی که نمیشه تصادفی باشه، خامه‌ها حساب شده است، با دقت طرح شده، انسجام داره. اگر بحثی از کثرت و تعدد و تحمل ادیان مطرح میشه، این با یه تفکرات دیگه همراه میشه. اگر بحثی از خاتمیت یا وحی و مدرنیسم مطرح میشه، این با یه نوع تفکر جدیدی همراه میشه. مجموعه حرفایی که زده میشه اونجایی که میخوان با هم هماهنگش کنن، وقتی خصلت دین رو میخوان ازش گفتگو کنیم که دین این خصلت را دارد که مردم را بی‌نیاز از خودش بسازه، این حرف با حرفی که در موضع بعد دیگری ازش گفتگو میکنه با هم دیگه هماهنگ است. یعنی نگاه شما به مسئله بی‌نیاز کنندگی وحی از خودش و نگاه به خاتمیتی که از اقبال یا فلان دانشمند دینشناس اروپایی گفتگو میشه، با فلان بیانی که فلان نویسنده داره، یا فلان طرحی که از حکومت مثلا مسیحیون ارباب کلیسا در 6 قرن 4 قرن 5 قرن پیش گفتگو میکنه، این همه در هم گره خوردن است و اینجاست که آدم حس میکنه یه برنامه حساب شده و دقیقی هست. نمیخوام بگم حالا مقدس یا نامقدس، چگونه است یا چگونه نیست، در حال این تفکر منسجم و هجوم وحشی این اقتضا رو داره که کسانی که اهل تأمل هستن لااقل در این فصلی که فصل دفاع از دینه، فصل دفاع از حکومت دینی هست، فصل دفاع از حکومت اسلامی هست، ازش یه بحث و بررسی عمیق‌تری بشه. پس ببینید این بحث حکومت دینی طرحاش در زمینه‌های مختلف از توتمیزم گرفته تا یهودیت تا مسیحیت تا اسلام تا تشیع، اونم تو دوره‌های مختلف تاریخی و جریان اجرایی قضیه یا در حد طرح‌های ارائه شده، حتی اگر در مقاطعی اجرا نشده بودن، طرح‌های آرمانی بودن. بعد این طرح‌ها مجموعاً چه شبهاتی رو پیدا می‌کنه، شبهاتی که مخصوص به هر کدوم از این طرح‌ها است، شبهات جامعی رو که میشه ازش گفته بود. در گفتم خصلت کلی این شبهات اینه که ادیان خصلت انسانی ندارن، خصلت این دنیایی رو ندارن، مستبد هستن. حالا توضیح میدیم استبداد هم در حکم، هم در عقیده هست، هم در اجرا هست، هم نظارت نیست، شورا نیست، تقسیم قوا نیست. این اشکالات عمده‌ای که شکل میگیره. اینم نه تنها بحث باشه حالا بگیم به ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، نه، این بحث حتی به خود رسول هم این اشکال وارد میشه. خب خود رسول نمونه بارز این اشکال ها رو میتواند داشته باشه. حکومت دینی اگر ازش گفتگو میشه با این دیده و این نوع نگرش رو عرض کردم. حالا ممکنه در یه بندهای مثلا ما بپذیریم که دین حکومتی داشته باشه، یعنی حکومت دینی رو با حکومت متدینین مطالعه کنیم، بگیم یه جامعه‌ای که متدین شدن اینها خب حکومتی برقرار میکنن، این حکومت متدینین رو هم بیم بالمسامحه حکومت دینی فرض کنیم، قلمداد کنیم. من عرضم در این مجموع این صحبت بود که اون معرفت دینی چگونه جامعه دینی رو میشناسد و بس خصلت اون معرفت و خصلت این جمع، آیا نوع ارتباط و ایجاد انگیزه‌ای که میکنه حکومت زا هست یا نی؟ طلب حکومت رو دارد یا نه؟ و اگر حکومتی رو برقرار میکنه آیا چنین شبهاتی رو که ازش گفتگو شده میشود جواب داد، میشود دفاع کرد، میشود ازش گفتگو کرد؟ گفتم این تأمل و دقت به این خاطر لازمه که صراحت شبهات و دقت و انسجام و هماهنگی حرفایی که در مجامع اسلامی کشورهای متفاوت یا مجامع مختلف دینی یهودیت، مسیحیت، اسلام و در زوایای مختلف مسئله گفتگو میکنن، این در یک جا به هم گره میخورن و این انسجام و ارتباط شبهات هست که انسان رو به فکر با میداره که کاری بشه یا نه و گفتگوی بشه. پس ببینید موضوع بحث انشاءالله در این فرصتی که پیش میاد در رابطه با حکومت دینی یه پیش مقدمه می طلبت، مجموعه شبهاتی که در رابطه با خود دین هست. این مقدمه قضیه است که بعداً طرحهای حکومت‌های دینی از گفتم ادیان غیر وحیانی گرفته بوداییزم رو در چین، در ژاپن، حتی توتمیزم قبل از بوداییزم رو گفتم. نوع ارتباطی که سحره و کهنه با نوع مثلا رجال حاکم در قبائل و اشاعر داشتن، تو جوامع بدوی داشتن، آیا اینها یک نوع برنامه ریزی دینی رو تداعی نمی کرد؟ یک نوع حکومت دینی رو نشون نمی داد که به حد وزارت قانه شده بود و در جریان اجرایی کمک می کرد، در جریان تشریع و قانون گذاری کمک می کرد؟ بعدها گفتم این ملک، این خلافت، این حکم یا این ولایتی که در داستانهای بنی اسرائیل را مسیحیت در دوره های اوائلش هم مطرح است، آیا اینها طرحهای جدیدی از حکومت نمی داد؟ نوع ارتباطی که مثلا پاپ با ارباب قدرت پیدا می کرد، با ارباب ثروت پیدا می کرد، آیا وجه دینی داشت و چه غیر دینی داشت؟ تمرد و بدعت رو با خودش داشت یا همون اصول دینی رو ازش پیروی می کرد؟ یا تو جریان های دوره بعد که دوره اصطلاح اسلام مطرح می شد، حکومت هایی که شکل گرفتن تو دوره اول، بعد دوره اموی، دوره عباسی، تو دوره های بعد که گفت کردم امویین آفریقا یا فاطمیین مصر یا عثمانی ها یا صفویین یا اوائل دوره های بعد دوره مشروعیت، نوع طرحهایی که در اینجا مطرح شده و نوع جایگاهی که دین در رابطه با حکومت داره، طرحی که برای حکومت داره، طرح تنفیذی، وزارتی، توشیحی، اجرایی، چه نحوی هست ازش گفتگو بشه و بعد ببینیم این اشکالاتی که برش میکنن انسانی نیست، دنیایی نیست، که اینا خودش هر کنون 3-4 وجه داره: عدم نظارت، عدم تقسیم قوا، نبود شورا، اشکالات اساسی که میکنه. من گفتم این اشکالات مربوط به حوزه فقاهت نیست یا حوزه امامت نیست، حتی در خود حوزه رسالت و نبوت مطرح میشه. خود رسول تازه فرد شاخص این قضیه است که تو کلامش وحیه، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قانون و کلام او یکی، کاری که رسول میکنه قانونه، شورایی هم نیست. حالا ممکنه در بعضی موارد مشورت بکنن، سیستم شورایی نیست. حالا این چجور جواب میدیم؟ و گفتم این شبهات حی و حاضره، شبهاتی است که پشتبانه شبهه دین رو داره. در دین هم گفتم مسئله اساسی در شبهاتی که در حوزه دین هست، حالا با اشاره ازش گفتگو میکنم، ذهنتون رو حالا لااقل خراب بکنه که دارید مطالعه بکنید. شبهاتی که دارن، نکته اساسی اینه که میگن ادیان حالا با هم متعارضن، کاری نداریم، تناقض در یک دین حضور داره، تعارض در منابع دینی وجود داره، ابهام در این منابع وجود داره، وجود تناقض، وجود تعارض، وجود ابهام باعث میشه که ما نگاه علمی به منابع را از بین ببریم، یا بگیم دین بی اساسه، منابع رو کلن کنار بگذاریم، یا نگاه علمی به دین رو کنار بذاریم، نگاه تمثیلی و استعاری او رو بپذیریم. و با این نگاه به دین، وقتی که شما نگاه تمثیلی رو پذیرفتید، خب نوع مسئله برمیاد. این نوع نگاه اصلا در مسیحیت مطرح بود، الهیات بحران در اونجا مطرح شد، تناقضی که در متون مسیحی بود، در تورات انجیل بود، اون تعارضهایی که در اونها وجود داشت، اون عدم هماهنگی که با علم داشت، با واقعیت داشت، با عقل داشت، با تحول داشت، این تعارض ها و تناقضایی که بینابین این مسائل شکل می گرفت، باعث شد که از منابع دست بشورن، نگاه جهان شناختی به این منابع رو کنار بگذارن، به پیام انسان شناختی شو بیارن و این نوع نگاه رو دنبال کنن. خب ما می‌بینیم نگاه این چنینی به مسئله مسیحیت باعث تقویت مسیحیت شد، تا جایی که مسیحیتی که در اون اوائل قرن 19 هم مورد هجوم علم قرار گرفته بود و کنار گذاشته شده بود، رفت رفته نه در علم که در حوزه سیاست هم دخالت کرد، تو کشورهای آمریکای لاتین هم فعال شد و جریان‌های سیاسی را هم رهبری کرد و سرپرستی کرد. ولی این نگاه را در حوزه دینی ما، همون نگاه رو میتونیم منتقل کنیم، بیاییم بگیم منابع ما کتاب و سنت هست، کتاب و سنت متناقض هست، در قرآن تناقض زیاد وجود دارد. میتونیم بگیم که گفتگو شده، روایات متعارضن، متناقضن، مبهم هستن. چون ابهام در بیان منابع شما را پیدا کرد، پس یا باید کل منابع دین کنار بذارین یا از زبان علمی دین صرف نظر کنید که زبان تمثیلی رو قانع بشید. اما این نکته رو پذیرفتیم، خواناها زبان تمثیلی رو اگر پذیرفتیم برای تفسیر این زبان، آیا به همین اصولی که ما برای تفسیر رو به اصطلاح تأویل آیات قرآنی توجه می‌کنیم کافیه؟ ما این متن رو نه این بگیم مراد متکلم چه بوده، چون فرض بر این است که این متکلم مراد سالمی براش باقی نمانده. فرض بر این بگذاریم ما چه می‌فهمیم از این متن، برداشت ما از این متن چیه؟ پس کاملا مسئله عوض شد. فرق اینه که ما بیان میگیم خداوند حکیم علیم قدیر محیط مدبری هست که کلامی رو گفته و در اون کلام مخاطبهای حتی امروز را در نظر گرفته، و یا اینکه نه از قرآن بیانی بوده برای یک دوره گذشته و به اصطلاح بیانی نیست، نهایتا مطالب و پیامهایی که داره ما بعد ازش استفاده کنیم. ما اگر میخوایم از پیام قرآن استفاده کنیم کاری نداریم مراد متکلم چه بوده. بحث ما اینه ما چگونه میفهمیم. اصول تفسیر اصولی است که برداشت جدید تو رو میخواد عهده‌دار بشه. اینجاست که خب اصول تازه این مطرح میشه. یکیش انتظار تو از این متن، از این دین چه انتظاری داری، از این منبع چه انتظاری داری، از این متن چه انتظاری داری. این انتظار باعث که تفسیر و تأویل تو در افق معاصر تو، شرایط تو چه چیزی هست، اینها در تفسیر و تأویل تو دخالت میکنه. و الی آخر غزه فکریش تا اصلی که ازش گفتگو کرده. و همینطور که عرض کردم مجموعه این مباحثی که در مثلا این حوزه مطرح میشه و مسائلی که در حوزه معناداری مطرح میشه و مسائلی که در حوزه معرفت سیال و جریان سیال ذهن مطرح میشه با قبض و بست معرفت دینی مطرح میشه، همه به هم پیوند میخورن و همه این مجموعه با یک نوع تسامح در بردار. و این که ما خیال نکنیم همه حقیقت پیش یک نفره یا پیش یک گروهه، این شبهه دوم مطرح میشه. به دیگران هم سهمی از حقیقت رو بدید، معتقد نباشید که تمامی حقیقت و سعادت پیش ماست. هر کس دین نداشته باشه، دین شیعه رو نداشته باشه، فرقه ناجیه یکی است از 73 ملت، این تلقی رو بخوایم برطرف کنیم چه بین الادیان چه در حوزه فرقه های مذهبی یکی، تسامح رو جایگزین کنیم، تعاطف رو جایگزین کنیم، ترحم رو، تحمل دیگران رو، کثرت رو بتونیم بپذیریم، انحصارگری، انحصارگرایی رو که در حوزه ادیان کاملا مشخص، جمود رو، انحصارگرایی رو مرتفع کنیم، یک نوع نرمش، یک نوع لینت، یک نوع تعاطف، ترحم نسبت به دیگران داشته باشیم. و همونطور که عرض کردم ببینیم این مبحث هم با مباحث دیگه که در زمینهای مختلف گفته میشه کاملا به هم پیوند خورده، چه با مباحث فلسفی چه با مباحث مختلفی که داره، طرحهایی که داره. که حالا این تعاطف و این تحمل رو با چه نوع گرایشی از دین همراه کنیم، با گرایش‌های عرفانی، با گرایش‌های فقهی، با گرایش‌های اعتقادی ایمانی. یعنی ببین دین رو از مجموعه بار به اصطلاح تکالیفش جدا کنیم، تشریعش رو جدا کنیم، تو حوزه ایمانش، تو حوزه اعتقاداتش، یا تو حوزه عرفانش، یا در حوزه دیگر رو تحمل کنیم. یک طرح این حرفا حرفای، یا بحثم برگردونیم دیگه، بحث از استدلال و برهان رو مبدل کنیم به تجربه های دینی. یعنی هر کس خودش تجربه کند یک نوع وحی و الهام را، میشه این چه میشه. و همین زمینه میشه عرض کردم که یواش یواش یه پذیرش جدیدی رو در نفوس به وجود بیاریم که دین میتواند به مرور عقل انتقادی انسان معاصر را بیدار کند و او را از وحی بی‌نیاز کند. این خاتمیت رو این گونه معنی کنیم. تا به حال میگفتیم خاتمیت اینه که رسولی نمیاد، دین تام و تمام است. ولی بحث الان این است که خاتمیت معنیش اینه که رسول با وحیش، با تذکاری که میدهد، با بیداری که به وجود میارد، با طب و شفایی که به نفوس میدهد، با طبیب و سوارون به طبه، با نوع کاری که می کند نفوس را حتی از خودش مستقیم کند، از نزد وحی آتی، از وحی قدیم هم او را بینیاز بسازد، از اسلام هم او را بینیاز بسازد. چرا که میگن انسان مقفول، انسان غافل احتیاج به ذکر داره. وقتی ذکر آمده او بیدار شد دیگه جایی برای مذهب نیست، مذهب هم که ذکر بگیره. مگر انسان همیشه به طبیب نیاز داره؟ وقتی شفا پیدا کرد طبیب را میخواد چیکار؟ حالا سعدی گفته که چراغ از بحر خاموشی نگه دار، حالا اونم انشالله انسان نگهش میداره طبیب، لزومی نداره دیگه. با این بحثی که در نبوت مطرح شد، سعی میکنه نفس ولایت که زمینه پیدا میکنه تا نوبت به ولایت فقیه برسه، چه جایی برای فقیه باقی میمونه؟ نه چیزایی که گفتم یه نوع حمله های خاص و حساب شده ایه، یه نوع زمین سازی و هماهنگی حساب شده ای شکل گرفته. مجموعه مباحثی راجع به عدم انحصار، نمیدونم جمود، نمیدونم خشونت دین، چه بحث میشه با اینو، یک نوع صلح کلی، بعد با یک نوع جریان سیال معرفت، حتی با یک نوع استغنای از وحی، نه استغنای از وحی جدید، نه از استغنای از خود وحی همراه. یعنی رسول چه اشکالی داره که ما رو به گونه ای تربیت کنه که به اون محتاج نباشیم؟ یعنی این، من حالا به جواب اینا نمیخواستم بپردازم، ولی این نکته ای که بهش بد توجه بکنیم. ما وقتی ما میگیم دین یعنی ذکر، یعنی یادآوری، دین یعنی طب، یعنی شفای نفوس، خب طبیعتا میگیم وقتی که من شفا گرفتم به دین چه احتیاجی دارم؟ وقتی که من آموختم، وقتی که من متذکر شدم، به رسول چه احتیاجی دارم؟ پس اون احتیاج ندارم، فارغم. در حالی که با ببینیم رسول نقشش فقط ذکر نیست، از داستان اساسی اضطرار به وحی انسان از اینجا مطرح میشه. این مبحث اساسی که شروع کار تحقیق و دین پژوهی است اینه که ما نگاه برون دینی باید داشته باشیم. ما نه این تو حوزه تعصب‌های دینی و مسائل رو نقادی کنیم، بیرون از دین به مسائل دین نگاه کنیم تا بتونیم مجموعه مباحث دینی رو تحقیق و تحلیل کنیم. در حالی که گام اول تو این مسئله ما این سوال رو باید جواب بدیم، آیا دین ضرورتی دارد یا ندارد؟ اگر دین ضرورت نداشته باشه، خب مسئله برون دین حل میشه، و اگر دین ضرورت داشته باشه، تو دیگه بدون این دریچه نمیتونی به قضیه نگاه کنی، تو با اضطرار به دین داخل قضیه میشی. یعنی اینکه مجموعه امکانات علمی، عقلی، قلبی، غریزی آدمی برای تأمین مجموعه روابط آدمی کفاف نمیدهد، پس به وحی معتاد. اینو نمیشون نگاه برون بینی داشته باشید. و کار وحی این نکته اصلاً ذکر نیست فقط، و این دین برخواسته از حیرت نیست که در دوره ارتباطات نیازی نباشد، در دوره آگاهی و حضور آدمی بهش احتیاج نباشد، در دوره شفا و تسلط آدمی بر خویشتن بهش نیاز نباشد. نه، دین برخواسته از یه چنین اضطراری که آدمی در تمامی شرایطش، مجموعه امکاناتش، کفاف روابط پیچیده او رو با خودش، با حتی عوالم دیگری که محتملاً حتی با او در رابطه هستن، نمیده، تأمین نمی کنین امکانات رو. این نوع نگاهی که مسئله خب عوض میشه. کار رسول میبینیم تلاوت آیه یکیشه، یزکیهم یکیه، یعلمهم خود تعلیم یه مرحله که خودش تعلیم متفاوته. تعلیم کتاب داریم، تعلیم حکمت داریم، تعلیم ما لم یعلم داریم، ما لا یعلم داریم، ما لم یکن یعلم داریم. این به آدمی چیزهایی را میآموزد که آدمی نمیتواند بداند. و بالاتر از این ولایت داریم، نیاز به ولایت مطرح میشه. ولی یا حاکمی تو میخوایی که به مجموعه راه آدمی واقف باشند و از مجموعه کشش ها آزاد باشند. اسمت را میخوایی. اینا خصوصیاتیست که شکل میگیره و مطرح میشه. ولی خب با اون نگاه، با که به قضیه نگاه میکنی، میگم خب دین ذکر است و انسان هم که متذکر شد دیگه به ذکر چه احتیاج داره؟ دین شفاست و انسان هم شفا یافته، به دین چه احتیاج داره؟ خاتمیت رو این گونه معنا میکنی، تجربه دینی رو اون گونه معنا میکنی، و با این تلقی جدیدی که دیگه جایی برای مباحث بعد باقی نمیگذاره. این مجموعه باعث میشه که گفتم این شبهاتی در اصل دین زمینه رو فراهم میکنه با اون شبهاتی که برای خود حکومت دینی مطرح میشه. گمان کنم حالا با این نوع نگاه به قضیه وقت مرور بکنیم، متوجه بشیم که چگونه شبهاتی که به اصل دین برگشته تأثیرگذار رو حکومت دینی هم میتونه باشه. و عرض کردم این مسئله خصوصیتش اینه که با همه پراکندگیش اونچنان چفت و بست و انسجام کاملی رو داره که هر ذهن ابتدایی رو فاهمه ها گرفتار میکنه، حتی ذهنهای قوی رو گرفتار کرده، متأثر کرده. حرف هم در یه منطقه حرف هایی هم که خب نمیشه به سلام بگه، نمیشه ردش کرد. از فلان شخص نقل میکنن که بله، ذهن یه فقیه با فقیه روستایی با فقیهی که مال چه یه شهر متفاوت میفهمه. یعنی واقعا در حوزه علم و اراده متکلم وقتی تو منبعی رو با این دید میخوای جمع‌بندی کنی، ذهن فقیه روستایی با ذهن فقیه روستایی متفاوت منابع و استنادها رو میفهمه؟ یا نه تو همون حوزه سیال معرفت و حوزه تدایی هاست یا حوزه جریان ناخودآگاه ذهنی ماست که ما تو این دو حوزه معرفتی که تفاوت ها و گوناگونی فهم را خواهیم داشت. ولی تو حوزه علم و اراده متکلم که تو میخوای مراد متکلم رو بشناسی، یعنی مبنا این نیست، یعنی مبنای اول این بود که میگفتیم چون منابع ما تناقض دارد، تعارض دارد، ابهام دارد، کذب و دسیسه در او راه پیدا کرده است، پس منابع را یا باید با اصل دین رها کنیم یا منابع رو وجهه علمی و زبان علمی شو ازش بگیریم، زبان استعاره و تمثیل رو برش بدیم. خب این دومی راحت تره، حتی زبان استعاره و تمثیل هم میدیم دیگه تو این حوزه دیگه تو به مراد متکلم کاری نداری. حالا این حرفی که این با نفی مراد متکلم و حوزه علم و اراده متکلم مطرح میکنه، من فقط میگم بله این حرف درسته. نیست، این درست نیست. در حوزه ظهور و دلالت و اراده متکلم جز استناد راهی نداریم، ما تفسیر به رأی دیگه نمیتونیم اینجا داشته باشیم. گرچه الان اون متکلم میگه ما جز تفسیر به رأی تفسیری نداریم. چرا؟ چون تو حوزه برداشت انسان مطرح میکنه مسائل، ولی تو حوزه که تو استناد رو باید داشته باشی، تو میخواد بگی مقصود متکلم این بوده به این استناد، چیهایی برای اون حرفاقی نمیدونی؟ گفتم بحثات شدیدن در هم گره میخواد. دین برای ذکر است، دین برای طب است، دین فلان است، پس امروز انسان کس بی نیاز است. نه، اینجور نیست. نیاز انسان امروز به دین بیش از هر موقعی است. دین برخواسته از حیرت نبوده، چه چیزایی برای خودمون بافتیم روش، چیزی رو به هم ریختیم، بعدم همه مسائل رو برباد میدیم، میگیم پس همه چیز برباد است. نه، نرفته بود. اون توهم منه به نفسه. میگی آیات تناقض داره با. خب بگو نمیفهمم، بگی نمیفهمم که مشکل تر نیست. چه لزومی داره من بگم از طیبات الطیبین با این که زن فرعون مثلا چه باشد با هم متناقض است، پس آیات بگم بار علمی شرطش بگید. خب بگو نمیفهمم. ابراز جهل بهتر از اینه که تو ادعای رو بکنی بر اساس اون ادعا به زبان علمی قرآن رو ازش بگیری، منابع رو به چه تمثیلی بهش بدی و تو به چه تمثیلی به معرفت سیال رو بیاری، تو همه حرفا با هم بخونه. نمودها ولو بود واحد باشه، نمودهای متعدد بتونه پیدا کنه. چه لزوم داری این حرف بزنی؟ و همه این رو هم با سایه از اشکمون، شورمون، ایمانمون و اعتقادمون بیان کنی. کجا؟ چه چیزی از اعتقاد باقی میمونه؟ خلاص، من عرضم اینه اگر در این فصل بخواد کسی یه تأملی داشته باشه، گفتم و کاری رو که ابا عبدالله برای حفاظت دین و حکومت دینی دنبال کنه، سزاوار هست که تأملی در این دست داشته باشه. هم شبه هایی که در حوزه دین مطرحن با وسعت و توسعه زیادی که دارن، و هم شبه هایی که در حوزه حکومت های دینی مطرحن، شبه هایی منسجم و صریح و دقیق و گفتم هماهنگی هست، خیلی دقیق مبانی رو بر هم می‌ریزه. این مشکلات در حوزه دین، در حوزه معرفت، در حوزه زبان، در حوزه تصالح و همزیستی، در حوزه سعادت و حقیقت، در حوزه خاتمیت، در حوزه دفاع عقلانی یا جمود و خشونت و ناتوانی و یا ناداری و فقر دینی، ناتار به حوزه حکومت، خلافت، امامت، ولایت و مدیریت دینی هم کشیده میشه. و تا اینجا اون زمزمه های ریز میتونه بزرگتر و فریاد های محکمتر بشه که میبینیم یواش یواش ریشه ها محکمتر شدن، حرف هایی که کمرنگ بودن با فریاد های بیشتری دنبال شدن. یه نکته توجه عمیق‌تری بیاد انشالله برامون که بتونیم از خونی که ابو عبدالله جوشش خون حسین در محرم بوده و خونی که حسین در راه دین رسول خدا، در راه حکومت رسول خدا و حکومت اولیاءشون، اولیاء ما دادن، بتونیم پابرجا و استوار بمانیم.
خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده.
کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به من ده، دلی سرشاه چون دریا به من ده.